رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 22 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 صبح هست و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکاران سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. اثران اکثر کشورهای اروپایی ورود 9 دولت نو به حوزه شنگین را خوش پذیرفتند. دیروز کانسلری آلمان انگلا مرکل و سروزیر پولش دونالد توسک گسترش حوزه شنگین را چون پیروزی آزادی ارزیابی کردند. سر از 21 دکبر 9 کشوری دیگر اتحادیه اروپا با شمول 3 کشوری سابق شوروی حاشیه بالتیک به منطقه شنگین شامل شدند. با ورود استونیا، لاتویا، لیتوا، مجارستان، لهستان، جمهوری چخ، سلواکیا، سلوونیا و مالتا تعداد کشورهای شامل حوزه شنگن به 24 تا رسید. انفجار در یک مسجد در شمال و غرب پاکستان منجر به هلاکت دست کم 50 نفر و جراحت برداشتن تقریبا 100 کسی دیگر شد. مقامات محلی حدس می‌زنند که تعداد قربانیان شاید افزایش بیابد. با اطلاع رسمی، مرگ طلب خود را در مسجد دهه واقع در 40 کیلومتری شهر پیشاور در حال انفجار کرد که آنجا وزیر امور داخلی پاکستان آفتاب خان شیرپاو و پسرش نماز عید قربان را ادا می کردند. با شیرپاو آسیب نرسیده است و اما پسری او زخم برداشت. آفتاب خان شیرپاو از افراد قرین با رئیس جمهور پرویز مشرف و یکی از مبارزان علیه افراطگرایی است. رهبر شیعه‌های عراق دعوت کرد که نیروهای مسلح سنی مذهب‌ها تحت نظارت حکومت قرار داده شوند. عبدالعزیز الحکیم رئیس شورای عالی اسلامی عراق از سهم این نیروها در مبارزه با القاعده ستایش کرد و اما گفت بهتر است که اگر سلاح فقط در دست کارمندان پلیس و سربازان ارتش باشد. دسته‌های مسلح سنی مذهب‌ها با کمک هیئت فرماندهی ایالات متحده در عراق تأسیس شده بودند. در بلژیک تلاشی از محبس آزاد کردن یکی از فعالان سازمان القاعده ناکام انجام یافت. امروز 14 تن از همپیمانهای نیزر ترابلسی که برای تهیه طرح حمله با مؤسسه های آمریکایی در بلژیک برای 10 سال محکوم به زندان شده است، هنگام تلاشی از محبس آزاد کردن او بازداشت شدند. گی ویرهوفستاد سروزیر بلژیک در این باره گفت:
Ce matin une action judiciaire a été menée à divers endroits après que nous avons pris connaissance.
بعد آنکه درباره نقشه از محبس فرار کردن ترابلسی خبر رسید، ما چاره ها اندیشیدیم. ضمناً طبق نقشه او را باید با استفاده از سلاح آزاد میکردند. ما روی دادن دیگر حمله های خشونت آمیز را بعید نمیدانیم. به اطلاع خدمات امنیتی ما، حمله های تروریستی نیز امکان پذیرند.
در بروسل به خاطر جلوگیری از حمله احتمالی تروریستی چاره های شدیدی امنیتی اندیشیده شد. در یک نشست خبری ویژه در این شهر گفته شد که در فرودگاه، ایستگاه‌های مترو و بناهای حکومتی و نهادهای بین‌المللی، از جمله ستاد مرکزی ناتو و برخی از اداره‌های اتحادیه اروپا و همچنین در بازارهای سال نو نظارت شدید برآمده شده است. روسیه با قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره استقلالیت کوسوو ویتو خواهد گذاشت. این نکته را سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در صحبت با نشریه ورمیا نوستی چاپ مسکو تاکید کرده است. با گفته او هدف از این تصمیم جلوگیری از نزاع‌های نو در جهان است. روسیه با ادامه مذاکرات میان بلگراد و پریشتینا و خاطر جستجوی حل مسالمت‌آمیز قضیه مقام آینده کوسوو پافشاری میکند. البانی تبارهای کوسوو تصمیم گرفتند که از سال نو مستقلیت خود از سربیا را اعلان کنند. ایالات متحده و اکثر کشورهای اروپایی از این تصمیم پشتیبانی میکنند و اما دو کشور سربیا و روسیه با استقلال کوسوو مخالفند. همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان و سفیر ژاپن در شهر دوشنبه خیروشی تاکاخاشی زیر سند امضا گذاشتند که طبق آن حکومت ژاپن برای تعمیر و ترمیم راه ماشینگرد قرغون‌تپا دوستی و طرح با آب تازه تامین کردن ساکنان ناحیه همدانی با مبلغ بیش از 112 میلیون ین معادل تقریبا 1 میلیون دلار کمک بلاعوض خواهد کرد. شروع از سال 1993 حکومت ژاپن برای تطبیق طرح‌های گوناگون به تاجیکستان به مبلغ بیش از 93 میلیون دلار کمک رایگان ارسال کرده است.
نگاه بود به تازه‌ترین اخبار جهان از همکارم سید قاسمی قیامپور. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، چون حال و هوای عید قربان در میان مسلمانان هنوز احساس می شود، باری دیگر این عید را به شما مبارک می گوییم. عید قربان را تمام مسلمانان سیاره جشن می گیرند و سالهای اخیر رهبران کشورهای بزرگ جهان مسلمانان را با این عید تبریک می کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با تبریک این عید به مسلمانان گفته است آمریکا خانه پیروان همه مذهب های دنیا است، از جمله پیروان اسلام، و مسلمانان به جامعه این کشور غناوتی بیشتر آورده اند. جورج بوش از نام خود و خانمش گفته است در این روزها و در طول سال مسلمانان آمریکا مهربانی و سخاوت نشان می دهند و آمریکا را قوی تر می کنند.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفت آمریکا و پنج کشور دیگری ابرقدرت جهان نتوانستند راجع به تحریم های ضد ایران به توافق برسند. با گفته خانم رایس میان این کشورها در این مورد هنوز تفاوت های تاکتیکی باقی مانده است. بعد از سرکشی ایران از قطع برنامه های هسته‌ایش، آمریکا با چهار کشور دیگری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی روسیه و چین و بریتانیا و فرانسه در این باره مذاکره انجام داد. آلمان نیز در مذاکرات این گروه که با نام گروه پی 5 معروف است شرکت دارد. همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده در گزارش خود میگوید موضوع مذاکرات تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت درباره تحریم های شورای امنیت بر ضد ایران است تا ایران را وادار سازند که از برنامه های هسته‌ای خود دست کشد.
روز پنجشنبه کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کاندالیزا رایس تصدیق کرد که واشنگتن و پنج قدرت جهانی نتوانستند روی مسئله توصیه تحریم ایران به موافقت رسند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به سرکشی از قطع بخش حساس برنامه هسته‌ای تهران دو دفعه روی جمهوری اسلامی تحریم جاری نمود. در صحبت با خبرنگاران بعد ملاقات دیپلمات‌های پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، جمع آلمان، دکتر رایس گفت که اختلاف تاکتیکی در مسئله وقت تحریم و بیشتر از آن در مورد عمق تحریم باقی می‌ماند. با عقیده واشنگتن تهران باید دو انتخاب داشته باشد. یکی توقف غنیگردانی اوران که امتیازهای اقتصادی و تجاری در پی خواهد داشت و دیگری توصیه تحریم ایران است که در حال سرکشی تهران از قطع غنیگردانی اوران از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال خواهد شد. به قول کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا همه جانبهای مذاکرات موافقند که استراتژی دو انتخاب برای تهران قابل قبول است. اصلا روسیه و چین از قبول قطعنامه سیوم شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران و جاری نمودن بخش سیوم تحریم ایران زیاد پشتیبانی نمی کنند، زیرا در جمهوری اسلامی منفعت اقتصادی و تجاری دارند. با ویژه بعد اعلان گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا درباره برنامه هسته‌ای تهران موقعگیری روسیه و چین شدیدتر شد. در این گزارش که 3 دکبر به تب رسیده است، خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا تاکید میکند که سال 2003 ایران از تطبیق برنامه تولید سلاح هسته‌ای دست کشید. در این ارتباط ایران اصرار می‌ورزد که هیچگاه در پی تولید سلاح اتمی نبوده است. بر علاوه بعد نشر گزارش، روسیه صادرات مواد سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر ایران را آغاز نمود. سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک میگوید تامین مواد سوخت بار دیگر ثابت میکند که ایران عملا به غنیگردانی اوران احتیاج نخواهد داشت.
The fact that Iran has a guaranteed source of fuel
با این وجود که ایران منبع با کفالت تامین مواد سوخت دارد و آن از نقطه نظر اقتصادی دوامدار بوده، امکان می‌دهد که هدف‌های برنامه آسایشته هسته‌ایش واقعاً بدون غنی‌گردانی اوران عملی شوند. واضح است که اگر مقصد نهایی جمهوری اسلامی تولید سلاح هسته‌ای نباشد، این قبیل فعالیت‌ها باید کنار گذاشته شود.
هفته گذشته خانم رئیس تخمین کرده بود که هفته های نزدیک قطعنامه سیوم شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مورد رای دهی قرار می گیرد. ولی با اشاره به بحث های اخیر کارشناسان پیش بینی می کنند که قبول قطعنامه به این زودی ها به وقوع نخواهد پیوست.
تفاوت های تاکتیکی میان قدرت های اصلی جهانی در مورد تحریم های ضد ایران. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد اظهار داشته است که کشور جنگ زده و یعنی افغانستان دست کم 10 سال دیگر به حضور نیروهای خارجی نیاز دارد. وی گفته است بازسازی افغانستان از آنچه قبلا پیشبینی شده بود وقتی پیشتر بیشتر می خواهد. با تشدید ناآرامی ها در پاکستان مقامات رهبری امریکا نیز به مسائل امنیتی افغانستان توجه بیشتر مبذول می دارند. در حالی که در عراق وضع رو به بهبودی آورده است، در افغانستان برعکس آن مشاهده می شود. گهگاه بعضی خبرگزاری های جهان می نویسند تقریبا نصف قلمرو افغانستان زیر کنترل طالبان قرار دارد. همکار ما سعید قاسم قیامپور نگاهی دارد به این موضوع.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از آن نگران است که شاید هم پیمانهایش از ادامه جنگ در افغانستان خسته شده، خواستار خروج نیروهایشان از این کشور بگردند. این نگرانی خود را بوش در یک نشست خبری آید به جنبستی سال در واشنگتن آشکار کرد.
مرا بیشتر آن نکته نگران کرده است که مردم میتوانند بگویند ما از افغانستان بسو خسته شده ایم و فکر میکنیم که باید آنجا را ترک بگوییم. این مرا از همه بیشتر نگران نگه میدارد، چون هدف ما کمک به آدمان برای بردوش خود گرفتنی وظیفه اجرا شونده است و این چند مدت وقت را میگیرد. الحال وقت ضرور است تا تجربه دموکراتی در افغانستان نتیجه
بدهد. با گفته تحلیلگران نگرانی های جورج بوش به پایه و بنیاد نیستند. برخی از کشورهای همپیمانی امریکا از بیشتر دامن زدن نزاع در افغانستان نگرانند و سر موضوع باز خواندن نیروهایشان از این کشور اندیشه میکنند. و این در حالی است که واشنگتن از کشورهای همپیمانش خواستار تقویت نیروهایشان در افغانستان شده است. هفته گذشته رهبران 8 کشور که نظامیانشان در داغ‌ترین منطقه افغانستان در جنوب این کشور مستقرند در یک نشست در شهر ادینبورگ شاتلندیا راه‌های جلوگیری از ادامه گسترش نزاع و دعوت ایالات متحده برای انتقال نیروهای علاوگی به افغانستان را بررسی کردند. دیز براون وزیر دفاع بریتانیا که چندی قبل از افغانستان دیدن کرد، در این نشست بیشتر به موضوع تکیه به مردم محلی در مبارزه با طالبان تاکید کرد. با گفته او باید برای جلب توجه مردم محلی تلاش کرد تا آنها از این بابت از مسلحان طالبان پشتیبانی نکنند. این موضوع با گفته او همسنگ تمرین و نیرومند ساختن ارتش و پلیس افغانستان است. کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی تأمین امنیت در افغانستان بیشتر از آن نگرانند که سالهای اخیر خشونت در افغانستان افزایش یافته است و تعداد حمله های طالبان در افغانستان نظر به یک سال پیش تقریبا 30% و در جنوب کشور 60% بیشتر شده است. با اطلاع خبرگزاری اسوشیتد پرس، بر اثر این حمله ها در افغانستان امسال بیش از 6300 نفر کشته شدند. این حال در افغانستان 50,000 نظامیان کشورهای عضو ائتلاف ضد ترور مستقرند که از نصف بیشتری آنها 26,000 افسران و سربازان امریکایی هستند. از این نیروهای امریکایی 14,000 به ائتلاف تحت فرمان ناتو شاملند و 12,000 نفر برای تمرین ارتش و پلیس افغانستان و برگزاری عملیات های نظامی ویژه سفربر شدند. و اما نظامیان والا مقام امریکا مطمئنند که این تعداد افسر و سرباز برای مبارزه با مسلحان طالبان کافی نیست. روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده چندین بار از کشورهای ناتو دعوت کرد که تعداد نیروهایشان در افغانستان را افزایش بدهند و اما به نظر می رسد هم پیمانهای پنتاگون در پاسخ به این دعوت شتاب ندارند.
تشنج وضع در افغانستان و توجه غرب به آن.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده مجله شامگاهی رادیویی آزادی هستید. مقامات زیردخل دولتی تاجیکستان میگویند زمینه‌های حقوقی برای اجرای توصیه و مقررات کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کشور فراهم نشده است. این هم در حالی است که کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد با انجام بررسی 15 پرونده از 25 پرونده وارده از تاجیکستان خواستار اجرای توصیه و مقررات این کمیته از دولت تاجیکستان شده است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت تاجیکستان خواسته است و پرونده های 15 نفری که به این نهاد بین المللی از تاجیکستان شکایت بردند رسیدگی کند، اما تا کنون دولت تاجیکستان در این زمینه واکنش نشان نداده است. فعالان حقوق بشر از چنین برخورد دولت، عدم مراعات تعهدات بین المللی و نقص حقوق بشر در تاجیکستان اظهار نگرانی می کنند. نگینه بحریه و یک مسئول سازمان غیر دولتی موسوم به دفتر حقوق بشر در تاجیکستان در این باره می گوید:
На сегодняшний день та информация, которой мы владеем, ни один из этих людей не получил компенсацию.
او می گوید: تا جای ما اطلاع داریم، هیچ یکی از این آدمان در دایره پیشنهادات کمیته سازمان ملل متحد جبران دریافت نکرده اند. پرونده هایشان نیز بازنگری نشده و توصیه های کمیته در مورد رعایت نگردیدن حقوق بشر نیز به اعتبار گرفته نشده است. ضمناً کلیه افرادی که با مراجعه به کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار مساعدت در رسیدگی منصفانه پرونده های خود و یا پیوندانشان در دادگاه های تاجیکستان شده اند، از موارد فراوان نقص حقوق در جریان بازرسی و محاکمه این پرونده ها شکایت کرده اند. عبدالکریم بایمرادوف پدر یک تن از افرادی که دادگاه عالی تاجیکستان با جرم دست داشتن در جرایم سنگین از جمله تروریسم حکم قتلش را صادر کرده است، گفت مفتشان به خاطر به دست آوردن حرف اعتراف گناهی نو کرده از شکنجه و لتکوب کار گرفته اند. آقای بایمرادوف افزود هرچند دیرتر در پی دستگیر شدن عاملان اصلی برخی از این جنایات دادگاه حکم قتل فرزند او را به 25 سال زندان عوض کرد، اما دولت پرداخت هیچ نفع جبران را بر عهده نگرفت.
عریضه که ما سرش داریم به حقوق بشر جوابش اومده که من ده که حقوق بشر ویران شده که گفته سود عالی دام اومده که پراکراتور دام اومده که همه جا دام اومده که اینه که اینه هیچ کس احمد دادگی نیست حال دیده. اما ملی ساز داده بدن شده از شرفنایت و مزگاه تراوما داشت این ویده میزنه دو که دیبه با حجات میکنند، اما دختراش حجات میکنند. حقوقی اما بچه در وقتی دستگیر کنیش در وقتی مثال گرم تفتیشات در وقتی سکنیش پایمال شده گیره.
کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد با ارائه توصیه و پیشنهاداتش از دولت تاجیکستان خواسته است که به حیث یکی از کشورهای عضو این سازمان عهده‌داری های بین المللی خود را رعایت کند و یکی از این عهده‌داری هایی که دولت بر اجرای آن مسئول دانسته می شود به تأکید مدافعان حقوق بشر برگزاری دادگاه های منصفانه است. این در حالی است که گلچهره شریفوا معاون اولی وزیر عدلیه تاجیکستان گفت در حال حاضر مکانیزم اجرای توصیه و مقررات کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در این کشور فراهم نشده است. او میگوید در رابطه به شکایت های انفرادی به کمیته سازمان ملل متحد می شود گفت که در قانونگذاری ما در این زمینه ناروشنی ها وجود دارد، نه تنها در قانونگذاری بلکه در مکانیزم یا نحوه اجرایش آن نیز. اکثر پرونده هایی که بازنگری منصفانه آنها از سوی کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد به دولت تاجیکستان توصیه شده است به حوادث سالهای جنگ شهروندی این کشور مربوط است. ضمن یکی از آخرین پیشنهادات این کمیته سازمان ملل متحد به دولت تاجیکستان رسیدگی تکراری به پرونده محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات این کشور است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2005 به 23 سال زندان محکوم شده بود. قیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
عدم زمینه های حقوقی برای اجرای مقررات کمیته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. روز یکشنبه 23 دکبر ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند. البته اکثریت مطلق کارشناسان می گویند که از پیش نتیجه های این انتخابات معلوم است و اسلام کریموف بار سوم رئیس جمهور انتخاب می شود. نظرها درباره سه نامزد دیگر این است که آنها برای به وجود آوردن فضای انتخاباتی نقش بازی می کنند. حالا ساجده مرزا مدیری بخش ازبکی رادیوی آزادی مهمان استودیوی ما هستند. ساجده، طبق خبرها در این روزها ناظران انتخاباتی از جمله تاجیکستان وارد ازبکستان می شوند. ممکن است بگویید که موضع گیری سازمان های بین المللی به این انتخابات چگونه است و آیا آنها نیز بر جریان آن نظارت خواهند کرد؟
قبل از همه باید بگویم که بر اساس گفته حکومت ازبکستان حدوداً 300 نفر ناظری خارجی به جریان انتخابات در ازبکستان نظارت میکنند. از این 300 نفر فکر میکنم دو گروه بزرگش مربوط به سازمان همکاری های شانهای است و گروه دیگرش مربوط به کشورهای مشترک المنافع. البته سازمان امنیت و همکاری اروپا هم یک گروه خرد را عبارت از 20 نفر به ازبکستان انتقال داده است، اما اعضای این گروه اظهار می‌دارند که وظیفه اصلی آنها نه نظارت بر جریان انتخابات، بلکه حضور و نظارت به فضایی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، چون که حوزه های انتخاباتی در ازبکستان خیلی زیادن و 20 نفر نماینده سازمانی امنیت و همکاری اروپا که طولی 3-4 هفته انتظار گرفتن ویزای ورود به ازبکستان بودن و خیلی وقت را از دست دادن و اونو امکان ندارن که تمام حوزه ها را تحت نظارت داشته باشن و با جریان انتخابات در تمام مناطق ازبکستان نظارت بکنن.
ممکن است بگویید که واکنش ها از جانب نیروهای مخالف سیاسی دولت به این انتخابات چگونه است؟ در مطبوعات می گفتند که اون سه نامزد دیگر که با کریموف هستند، اونها گویا نقش اجرا می کنند هنگام ملاقات با انتخاب کنندگان.
بله، اپوزیسیون تنها میتونه واکنش کند، چون دسترسی اپوزیسیون به کشور به خود انتخابات، البته منظورم رهبران اپوزیسیونی ازبکستان است، خیلی محدود است. البته در داخل گروهی هستند نماینده های احزاب اپوزیسیونی ازبکستان که اونها هم پیوسته تحت نظارت حکومت هستند و پیوسته مورد تعقیب و فشار قرار دارند، اما با وجود این خیلی جسور هستند و از دیروز تا امروز دو نمایش اعتراضی در نزد دادستانی کشور برگزار کردند و از کریموف تقاضا کردند و از دادستانی کل کشور هم تقاضا کردند که از شرکت در انتخابات دست بکشد و بگذارد که نامزدهای مستقل در انتخابات اشتراک کنند. واکنش البته هست، ضعیف است یا که پرقوت است، در هر صورت در یک کشوری توتالیتری مثل ازبکستان وقتی که 3 نفر هم باشد 4 نفر هم باشد برای آزادی برای حقوقهای سیاسی خودشان صدا بلند میکنند، این خیلی گپ زیاد است.
و مقامات دولت با واکنش اونها چی میگویند؟ چون میدونیم که هر وقت یا اونها را محدود میکنند یا سرکوب میکنند، ولی این دفعه با این واکنش ها دولت چی؟
دولت خیلی تیاری خوب دیده است به انتخابات، چون پیش از پیش یک ماه پیش گروه های حامی حقوق بشر تحت نظارت قرار دارن، یعنی امکان زیاد ندارن که گشت و گذارشان آزادانه باشد در شهر، یک دو نفرش هم تحت بازداشت و بازپرسی دادستانی قرار دارن، آزاد نیستن البته. اما آیا اون سه نامزد دیگر ارمان های مردم را برآورده می سازد یا نه؟ اکثر کارشناسا، اکثر متخصصا به این نظرن که اونا نقش عروسک دارند، به نام نمایشی دموکراسی در ازبکستان دارند، به صورت عموم 3 نفر هیچ دعوای ریاست جمهور ندارند و اونا نقش خودشان تنها در همین میبینن که یعنی در پشت رئیس جمهور باشن و نمایش بدهن، یعنی با گونه با سخنرانی های خود و با ملاقات های خود با آواز دهنده ها بگن که دموکراسی در این کشور وجود دارد و اینو انا ببین که 3 نامزد مستقل در برابر رئیس جمهور با مردم صحبت میکنن و اونا هم دعوای ریاست جمهور دارن. در اصل این خیلی نیستن ها، این برای میتونم بگم که برای بازار خارجی است، این مال برای فروش در بازار خارجی است، یعنی خارج کشورهای بین المللی، سازمان های بین المللی، کشورهای جهان بدونن که ازبکستان انتخابات آزاد و دموکراسی برگزار میکنه. همین است.
گفتگوی بود با ساجیده میرزا، مدیری بخش ازبکی رادیوی آزادی در پراگ.
شنوندگان عزیز، مطلبی فعلی ما نیز در رابطه با ازبکستان است. روز جمعه ازبکستان به طور یک جانبه مرزهای خود را با تاجیکستان بست. مقامات مرزی تاجیکستان در ولایت سغد می گویند این اقدام یک جانبه تاجیکستان ازبکستان به انتخابات ریاست جمهوری ارتباط دارد. ممکن است ازبکستان مرزهای خود را با کشورهای دیگری همسایه‌اش نیز به طور یک جانبه ببندد. تا حال روشن نیست که چنین حالت چند روز ادامه پیدا می کند. در این باره گزارش داریم از ولایت سغد از همکاری ما معصوم محمد رجب.
با گفته سرریاست نیروهای مرزبانی در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، از روز جمعه 21 دکبر ازبکستان در آستانه انتخابات رئیس جمهوری خود همه مرزهایش با تاجیکستان را بسته است. خوشنود رحمت اللهیف، سخنگوی سرریاست نیروهای مرزبانی، در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
در حقیقت از همین روز 25 خود طرف ازبکستان طرف محکم کردگی است. فقط همین شهرونده تاجیکستان میموند، از ازبکستان تاجیکستان در اومدن به ازبکستان هیچ کس در اومدن نمیموند. به سبب همون انتخابات شدن سرحد عمان محکم کردگی است.
با گفته وی تنها با کارمندان دیپلماتی و سازمان‌های بین‌المللی اجازه عبور و مرور به ازبکستان داده شده است. خوشنود رحمت اللهیف افزود که در این روزهای بسته بودن گذرگاه‌های مرزی ازبکستان، حق اجازه ورود به افرادی که با ضرورت‌های سخت مثل اشتراک در مراسم دفن پیوندانشان به این کشور رفتن می‌خواهند، تنها به تصمیم مقامات مسئول این کشور وابسته است. انتخابات رئیس جمهوری ازبکستان در روز یکشنبه 23 دکبر برگزار می‌گردد. رفت و آمد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان با قلمرو کشورهای همدیگر با روادید صورت می‌گیرد. اما ساکنان مناطق نزدی سرحدی هر دو کشور اجازت دارند در مدت تا 5 شبانه روز بدون ویزا به خاک کشورهای یکدیگر وارد شوند و بدو باش کنند. به گفته سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان، مرز با ازبکستان تا روز 25 دکبر بسته خواهد بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنوندگان گرامی، با ترانه بخش دومی برنامه صبحگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه، برنامه جوانان به شما پیشکش می شود.
با ما باشید.
باشم که در آیی بدروم، ششتا باشم که در آیی بدروم، سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم، مثل گل خیمه زنی گرد سرم، سنما 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 ششتا باشم که در آیی بدروم. شانه به شانه میزنی کاکولتا، نانم نمی آب میکنی سنبولتا، دریای حلاوت ازی من میگذرد، دریای حلاوت ازی من میگذرد، خدا نکند خدا بهاری گلتا، خدا نکند خدا بهاری گلتا.